ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه اول شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 23 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری. ابراهیم گلستان از پیشگامان سینمای روشنفکری ایران و نویسنده روز سه‌شنبه در 101 سالگی درگذشت. آقای گلستان 26 مهر 1301 در شیراز متولد شده بود. او در 5 دهه اخیر در بریتانیا زندگی می‌کرد. ابراهیم گلستان در دهه 20 خورشیدی برای روزنامه‌ها کار عکاسی می‌کرد و نوشتن داستان را از همان دهه آغاز کرد. آقای گلستان در دهه 30 استودیو گلستان را تأسیس کرد. او در دهه 40 خورشیدی اولین فیلمساز ایرانی بود که از جشنواره ونیز برای فیلم یک آتش جایزه گرفت. کانون کارگردانان سینمای ایران به مناسبت درگذشت ابراهیم گلستان در بیانیه او را روشنفکری توصیف کرد که قبل از موج نو به سینمای ایران روحی تازه داد. قرار است مراسم خاکسپاری ابراهیم گلستان به صورت خصوصی برگزار شود. رادیو فردا در سال 1397 مستندی درباره ابراهیم گلستان به نام ابراهیم گلستان نقطه سرخط منتشر کرد که بر مبنای گفتگوی میان او و محمد عبدی منتقد سینماست. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز از تایید رأی متهمان بازداشت شده در پرونده روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در دیوان عالی کشور خبر داد. در این پرونده حمید قره‌حسنلو به 15 سال حبس نفی بلد محکوم شده است و احکام 10 سال حبس نفی بلد رضاریا، حسین محمدی و مهدی محمدی از دیگر متهمان این پرونده نیز تایید شده. محمد امین اخلاقی ساوج بلاغی، امین مهدی شکراللهی و فرزانه قره‌حسنلو هر کدام به 5 سال حبس نفی بلد و علی معظمی گودرزی نیز به 3 سال حبس نفی بلد محکوم شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو جوان معترض نیز در ارتباط با همین پرونده دی ماه گذشته اعدام شدند. روح الله عجمیان یکی از نیروهای بسیج جمهوری اسلامی بود که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ایران در کرج حضور داشت. وبسایت بیدارزنی که اخبار مرتبط با فعالان حقوق زنان را دنبال می‌کند، روز چهارشنبه از وضعیت نامشخص فعالانی خبر داده که هفته گذشته در استان گیلان بازداشت شدند. این پایگاه خبری در گزارش خود به بازجویی شبانه بازداشت شدگان خارج از زندان لاکان رشت اشاره کرده و می‌افزاید بسیاری از بازداشت شدگان پس از اعزام به ساختمان اطلاعات در پایان روز به زندان لاکان باز نگشتند. بیدارزنی همچنین از نیاز دو تن از بازداشت شدگان به داروهایشان خبر داده و می‌نویسد داروها به این دو فعال حقوق زنان تحویل داده نشده. هفته گذشته 12 تن از فعالان حقوق زنان در شهرهای رشت، لاهیجان، انزلی و فومن بازداشت شدند. فرمانده انتظامی استان گیلان آنها را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در راستای سالگرد اعتراضات متهم کرد. و سخنگوی سازمان آتشنشانی یونان میگوید 18 جسد سوخته که در نزدیکی شهر الکساندروپولیس پیدا شده احتمالاً متعلق به مهاجران غیرقانونی است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیدی از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به نامه سه نماینده ارشد جمهوری خواه کنگره آمریکا در مورد توافق اخیر ایران و آمریکا. یادی میکنیم از زنده یاد ابراهیم گلستان، کارگردان مشهور سینمای ایران به خصوص در عرصه مستند، که امروز از میان ما رفت. و البته اخبار ورزشی رو هم در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، استیو اسکالیس و الیز استفنیک، رئیس مجمع جمهوری خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده، در نامه‌ای به جو بایدن نسبت به توافق صورت گرفته میان واشنگتن و ایران در خصوص تبادل زندانیان آمریکایی در ازای 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران ابراز نگرانی کرده و آن را توافقی پشت پرده خواندند. پروانه وحید منش نگاهی داشته است به واکنش‌های اخیر به این توافق.
خبر آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در ازای آزادی 5 شهروند آمریکایی که روز 19 مرداد ماه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، همچنان با واکنش‌های بسیاری در آمریکا به همراه است. در آخرین واکنش، سه سناتور ارشد جمهوری‌خواه در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، بابت توافقی که به گفته آنها پشت پرده میان آمریکا و ایران در جریان است و تهدیدهای احتمالی ناشی از آن برای امنیت ملی آمریکا، ابراز نگرانی عمیق کردند. آنها که توافق اخیر میان دولت بایدن و تهران را خطرناک توصیف کردند، در این نامه دولت بایدن را به رسیدن به تفاهمی مخفیانه با تهران در رابطه با انرژی هسته‌ای ایران متهم کردند. این سه نماینده جمهوری خواه در نامه خود به گزارش اخیر روزنامه وال استریت جورنال ارجاع دادند که میگوید در چارچوب توافق یاد شده، ایران به طور قابل توجهی سرعت انباشت اورانیوم غنی شده را کاهش داده و سطح غنی‌سازی اورانیوم را محدود نگه داشته است. این نمایندگان جمهوری خواه در ادامه می نویسند با گذاشتن تمام اینها در کنار هم، قویاً به نظر می رسد که دولت شما به طور همزمان بر سر تبادل زندانیان در ازای آزادسازی 6 میلیارد دلار و تفاهم‌نامه‌ای در رابطه با انرژی هسته‌ای ایران با رژیم آن کشور مذاکراتی انجام داده و تمام اینها کاملاً در هم تنیده است. این قانونگذاران به جو بایدن هشدار دادند که هر گونه توافق یا تفاهمی با ایران که غنی‌سازی اورانیوم را در این کشور به طور کامل و دائمی متوقف نکند، این نگرانی را افزایش می‌دهد که دولت جو بایدن باعث تثبیت برنامه هسته‌ای ایران بشود که تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌رود. این در حالی است که دولت بایدن گفته است که مذاکرات با ایران بر سر تبادل زندانیان و آزادی دارایی‌های مسدود شده این کشور هیچ ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ندارد. 26 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی نیز روز جمعه 27 مرداد با انتشار نامه‌ای خواستار توضیح دولت جو بایدن درباره آزاد کردن 6 میلیارد دلار پول ایران در چارچوب مبادله زندانیان شدند. این سناتورها در نامه خود خطاب به آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا از دور زدن احتمالی کنگره ایالات متحده برای احیای برجام ابراز نگرانی کردند. سناتورهای یاد شده تاکید کردند در حالی که ما قاطعانه معتقدیم ایالات متحده باید از هر منبع مناسبی استفاده کند تا آزادی شهروندان آمریکایی که در بیرون از مرزهای کشور به ناحق بازداشت شدند را تضمین کند، اما این تصمیم یک رویه فوق‌العاده خطرناک را تقویت می‌کند و رژیم ایران را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را در سراسر خاورمیانه افزایش دهد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش. اما در همین زمینه ساعتی پیش مصاحبه‌ای داشتم با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و نظر وی رو در مورد نگرانی جمهوری‌خواهان نسبت به توافق ایالات متحده با ایران جویا شدم. پژمان گلچین:
مسئله سیاست مسئله ایه که واقعا نمیشه نقشه راه و مشخصی براش تعیین کرد و دولت بر مبنای استراتژی ها و تاکتیک های موقت و دائمیشون مسیرهایی رو طی میکنن. با توجه به پیش آمدن جنگ اوکراین، با توجه به توسعه طلبی روسیه در افریقا و در ایران و در خاورمیانه در اصل و در حتی اروپا و تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات، اعضای سیاست بین الملل کمی مخدوشه و به هر حال دولت بایدن به عنوان یک دولت که مبتنی بر استراتژی ها سیاست های خودش تدوین میکنه، گویی چنین اعتقادی داره که با باز کردن کمی امکانات توافق با ایران، فضای سیاسی ایران رو، یعنی فضای سیاسی حکومت ایران رو به سمت خودش بکشونه و مثلا همین پول هایی که اخیرا آزاد شد که به یک روایتی 6 میلیارد دلار بود و به یک روایتی 22 میلیارد دلار بود، این یک تاکتیکی هست که دموکرات‌ها سالها پیش همین تاکتیک رو پیش بردن که تلاش میکنن ایران رو به نوعی به سمت خودشون بکشونن تا به سمت روسیه. این عملکرد بایدن رو میشه در این وضعیت و در این زمینه تفسیر کرد که به نوعی میخوان این پول با این امکانات، این توافق، این شرایط جدید باعث این بشه که ایران از آغوش روسیه تا یه زیادی خارج بشه.
این نمایندگان ارشد جمهوری خواه در یک قسمت دیگه از نامه‌شون به آقای بایدن تاکید کردن که توافق پشت پرده، یعنی کاملا اشاره کردن به کلمه پشت پرده بین آمریکا و ایران، یک توافق خطرناک هست. این نگرانی هایی که کلن جمهوری خواه نسبت به این توافق دارن رو به نظر شما زمینه عینی داره که اینها بهش اینقدر حساسن؟
بله بسیار. این زمینه‌ها رو ما در توسعه طلبی جمهوری اسلامی حتی در زمان دولت اوباما ما دیدیم که آتش جنگ‌های خاورمیانه بیشتر شد، اون جنگ‌ها شعله‌ورتر شدن و داعش، مسئله جبهه النصره، مسئله گروه‌های شیعه رشد یافته در عراق، یمن و تمام این جنگ‌ها مواد لازم رو پیدا کرد تا بیشتر و گسترده‌تر بشه و قاعدتاً تجربه به دفعاتشون داده هر نوع مذاکره با جمهوری اسلامی امکان توسعه طلبیش رو در جامعه بین‌الملل بیشتر فرد کرد و ما میتونیم حداقل به 20 سال گذشته عمل کردش مراجعه کنیم و دانه به دانه این عمل کردها رو بررسی کنیم و نشان بدیم که موجه ها این دریچه های باز برای جمهوری اسلامی توسعه خشونت طلبی رو در خاورمیانه بیشتر کرده. قطعا ما میتونیم به زمین های عینیش اشاره کنیم و جمهوری اسلامی بدون اینکه تعریفی ازش داشته باشیم قابل تحلیل نیست عمل کردش. ما نمیتونیم عمل کرده جمهوری اسلامی رو تحلیل کنیم اگر خودش رو تحلیل نکرده باشیم. جمهوری اسلامی در تفسیر و تحلیل من یک نظام توتالیتار و یک نظام فاشیستی ایدئولوژیکه و این گونه نظام اساسا باشون گفتگو امکان پذیر نیست.
گفتگویی بود با پژمان گلچین.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیری
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
ابراهیم گلستان از پیشگامان سینمای روشنفکری ایران و نویسنده روز سه‌شنبه در 101 سالگی درگذشت. ابراهیم گلستان در دهه 20 خورشیدی برای روزنامه‌ها کار عکاسی می‌کرد و نوشتن داستان را از همان دهه آغاز کرد. آقای گلستان در دهه 30 استودیو گلستان را تأسیس کرد. او در دهه 40 خورشیدی اولین فیلمساز ایرانی بود که از جشنواره ونیز برای فیلم یک آتش جایزه گرفت. رادیو فردا در سال 1397 مستندی درباره ابراهیم گلستان به نام ابراهیم گلستان نقطه سرخط منتشر کرد. در اینجا گزیده هایی از این گفتگو را می شنوید.
من از 1975 آمدم از ایران بیرون. اولین برخوردم به نقاشی مدرن اونایی بود که توی انسایکلوپدیا بریتانیکا بود. آره کلاس هفتم بودم، یعنی کلاس اول متوسطه بودم. انقدر فرانسه میدونستم که نشستم از توی کتابایی که توی کتابخونه مدرسه فرانسه بود چیز ترجمه کردم، ژول ورن رو ترجمه کردم، 80 روز دور دنیا رو ترجمه کردم و من نمیدونستم که این قبلا به فارسی ترجمه شده. من اولین قصه که نوشتم انشا بود، کلاس پنجم ابتدایی بودم، 1932. من به دزدی رفته ها رو اولین قصه هست که نوشتم به اصطلاح 65 سال پیش با این قصه رو نوشتم. هیچ کس و قصه رو اولش به سه نفر از آشناهام بخونن: هدایت، طبری، تعللی. سه شاخه مختلف هم میتونه حساب بکنی یه هر سال دیگه. هایی چیزی نه اصلا نه آیا چی نوشتی؟
هر سه شون
آره. کرده بودم دیگه، وقت فیلمسازی نبود اون وقت، دیدم که میشه فیلمساز. یه دوربین بولکس 8 میلیمتری خریده بودم و موقع چیزم بود، داستانهای ملی شده نفتم بود و احتیاج خبرنگ بود، چیزهای تلویزیون خارجی به فیلم بود، بایستی که فیلم میخواستم. به من یکیسی مراجعه کرد، یه رفیق داشتم در تهران، من آبادان بودم، که اینا فیلم میخوان، تو میتونی یه کسی از این پیدا بکنی برایشون فیلم بگیره؟ من اون کسی که جو فیلم میگرفته انگلیسی بوده، اونا رفتن و خودم میتونم عکس بگیرم. آره یه دوری فیلم برداری هم دارم، من تو 8 میلیمتری میخوان، اونا با هرچی ما هم گرفتم. 51 تو من شرکت نفت بودم دیگه. بعد از شرکت نفت آمدم منتقل شدم به تهران، تو اداره استخدام کار میکردم و همون وقت هم که کار میکردم و بعضی که پیش میامد فیلم میگرد. حالا دوباره 8 میلیمتری هم کردم، 16 میلیمتری یه دوباره 16 میلیمتری خریده بودم، فیلم میگرفتم دیگه، چندین فیلم میگرفتم دیگه، اتفاقای روز میافتاد میگرفتم، هرچی اتفاق میافتاد دیگه، تمام دوره سقوط مصدق و کودتای 28 مرداد همین دارم من گرفتم دیگه. مجسمه اشاره پای میاره، هرچی تو میبینی تو الان توی عکسای تلویزیونی فلان، این هایی هست که من گرفتم. گفتم برای یه وقتی بسی گیری نه در همین در بودم داشتیم و خردم میزنیم که این چیه؟ نگو برگش کرد بودم این بلوت، اینقدر از این بالا اومده بود بلوته اومده بعد اون درخت که این الان اونجا بودیم، اون درخت اونجا بودیم 400 سال دیگه میخواد بباره باره اینجور شروع میشه دیگه. اینقدر بود درخته، گفت که تو بخواد 400 سال دیگه باشی، من 40 روز دیگه نیستم، 40 روز دیگه خود بیشتر از برنف خودش. بعد از اخوان که از مور یارو باده بود اینجا چمن رو بزنه و بدون که ببینه این رو از روی این هم این قدش بود درخته، این هم زده بود اون رفت، این هم رفت. مرگ چیز نداره، مرگ هیچ ترسی نداره.
گزیده هایی از گفتگو با ابراهیم گلستان رو میشنیدید که در سال 1397 در رادیو فردا تهیه شده بود به نام ابراهیم گلستان نقطه سرخط. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با کوروش صالحی، معمار و نقاش، و از نقش ابراهیم گلستان در عرصه اندیشه و هنر ایران پرسیدم.
با از اندو برای از دست دادن من فکر میکنم یکی از بزرگترین اندیشمندهای معاصر ایران. من اجازه بدید اینجا یک تصحیح بکنم، چون به برداشت و استنباط خیلی ها ابراهیم گلستان رو محدود میکنن به یک سینماگر و اونم سینماگر مستند. تأثیر بزرگ گلستان دیدگاهش بود و اون اندیشه و چشمانداز فلسفیش بود به نظر من، حداقل در مورد من و هم نسلان من اینطور بود. چون وقتی نگاه میکنین به سینماش که شاید بیشتر از 70 سال پیش شاید باشه، حداقل اون بخشش که به جای مونده، میبینید این دوچار مرور زمان شده. ولی اندیشه گلستان و دیدگاهش حتی چند هفته قبل از به صلاح ودایشون با ما همچنان متفاوت، روشن و پویا بود. و اون به نظر من تأثیر بزرگ گلستان، که گلستان رو از دیگر هنرمندان متفاوت میکنه.
البته خب این نکته که شما میگید حتما قابل توجه هست، ولی به هر حال زمینه عینی این تفاوت دیدگاهی که شما ذکر میکنید طبعا در فیلمهای مستندش شاید به خصوص جلوه میکرد دیگه، اینطور هست؟
بخشیش اون بود، بخشیش این. شما ببینید اگر به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک به اصطلاح که تاثیرگذار یک اوتور، ولی من میگم که اون سکو، یعنی سکوی سینما محدودتر بود. حداقل اون چند تا کار کمی که گلستان کرد، گویایی و نشاندهنده رشد و دید گلستان نیست. یعنی نمیخوام در عرصه تاریخی گلستان رو به عنوان یک فقط محدود کرد به مثلا، ولی خب همون دیدم که نگاه بکنیم ایشون کارهای ترجمه‌ای که شروع کردن موقعی که برای شرکت نفت شروع کردن و یکی دوتا کتاب اخیرش که اصطلاح نوشته مستندی هست از کارشون موقعی که در نخلستان‌های آبادان زیر گرما کارهای ترجمه میکردن. این کارها رو شاید میگم 60 خورده 70 سال پیش باشه، ولی همچنان دید یک دید دنیایی بسیار بازه، کاملا با اندیشمندهای همزمان خودش متفاوته و از خیلی های دیگه جلوتر بود. و اینه که اسم گلستان رو همچنان میگید حتی در سن 100 سالگی مطرح نگه میداره.
گفتگویی بود با کوروش صالحی، معمار و نقاش و از نزدیکان ابراهیم گلستان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم فوتبال تراکتور با شکست مقابل شارجه امارات از صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا باز موند. تراکتور در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان در تبریز میزبان شارجه بود و با نتیجه 3-1 مقابل مهمانش شکست خورد. سعید مظفری‌زاده مدیر تیم تراکتور با اشاره به شروع بد این تیم در فصل جاری و سومین شکست در 3 بازی گذشته گفته تراکتور به زمان احتیاج داره.
اون شکست تلخی بود. بچه‌ها آمادگی با تمام تلاششون اومدن تو این زمین، تمرینات خوبی هم پشت سر گذاشته بودن. متأسفانه ما هنوز بابت اون تغییرات گسترده‌ای که داشتیم و عدم هماهنگی داریم بابت اون مسئله امتیاز از دست میدیم.
اما به این ترتیب و با حذف تراکتور، فوتبال باشگاهی ایران با 3 نماینده در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد داشت. پرسپولیس، سپاهان و نساجی نماینده‌های ایران هستند که در مرحله گروهی حضور دارند. قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا فردا در مالزی برگزار خواهد شد. رضا جاودانی مجری و گزارشگر ورزشی از ادامه همکاری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی کناره‌گیری کرد. جاودانی که یکی از مجریان برنامه گزارش ورزشی بود با اشاره به دلایل قطع همکاری با صدا و سیما گفته ترجیح میدم در شرایط فعلی با صدا و سیما همکاری نکنم. جاودانی تاکید کرده در شرایط فعلی یک انسان نمیتونه نسبت به وضعیت زندگی هموطنانش بی‌تفاوت باشه، در شرایطی که اوضاع اقتصادی مردم خوب نیست و رمقی براشون نمونده. هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران از دیشب با برگزاری یک مسابقه آغاز شد. در تک‌بازی دیروز مس رفسنجان میزبان شمس‌آذر بود و با 3 گل شکست خورد. اما امروز هم 4 بازی دیگه برگزار میشه که در مهمترین بازی سپاهان در اصفهان میزبان استقلال خواهد بود. صحبت‌های ژوزه مورای سرمربی پرتغالی سپاهان رو پیش از این بازی حساس بشنویم.
We will probably do our best.
خیلی واضحه که اگه بخواید از من بپرسید بله می‌خوام ببریم. و ما تمام تلاشمون و بهترینمون میذاریم داخل زمین. میدونید این بازی یک بازی متفاوتیه، حالا مثل بازی کلاسیک، مثل بازی دربی، احساسات زیادی پشت بازیه و خب اتفاقات زیادی میفته در این بازی‌ها و خب امیدوارم که فقط بازی باشه که هوادارا بتونن لذت ببرن.
در سایر بازی‌هایی که امروز برگزار میشه ملوان میزبان فولاد خوزستانه. طبق اعلام باشگاه ملوان مجوزهای لازم برای حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی صادر شده و زنان هوادار ملوان برای اولین بار میتونن بازی این تیم در لیگ برتر رو از نزدیک تماشا کنن. در ادامه بازی‌های امروز هوادار میزبان آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان با پیکان روبرو میشه. سایر بازی‌های هفته سوم هم روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. اولین بازی خانگی پرسپولیس در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا بدون تماشاگر برگزار میشه. محرومیت پرسپولیس به دلیل شکایت باشگاه گوای هند در رابطه با یک پست اینستاگرامی بوده. اینستاگرام باشگاه پرسپولیس پیش از سفر این تیم به هند و بازی مقابل گوا پستی درباره جنگ ایران و هند در زمان نادرشاه منتشر میکنه که با شکایت باشگاه گوای هند همراه شد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا بوسه لوئیس روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال این کشور بر هرموسو رو غیر قابل قبول خونده و گفته عذرخواهی او کافی نیست. او همچنین گفته بازیکنان همه تلاششون رو کردن ولی این حرکت نشون میده که راهی زیادی تا برابری داریم. معاون دوم نخست وزیر یولاندا دیاز هم معتقد روبیالس باید استعفا بده. پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در مسابقات جام جهانی فوتبال زنان و در جریان مراسم اهدای جام و مدال‌ها رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا فی هرموسو رو بوسید که با انتقادهای زیادی همراه شد. او روز دوشنبه با انتشار ویدئویی عذرخواهی کرده بود. تیم ملی والیبال ایران امروز از ساعت 19:15 دقیقه به وقت تهران در مرحله پلی آف رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل پاکستان به میدان میره. ایران در مرحله گروهی با 2 برد مقابل عراق و هنگ کنگ به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله پلی آف صعود کرد. رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا به میزبانی ارومیه در حال برگزاریه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، گزارش ورزشی بود از سعید پیر محمودی. اما از شما دعوت میکنم به وبسایت رادیو فردا هم برای آخرین خبرها و گزارش ها توجه بفرمایید. آدرس ما هست radiofarda.com. در فرصت باقی مونده مطلبی رو از وبسایت رادیو فردا براتون میخونم. دولت تاجیکستان از تصمیم خود برای تغییر نام حدود 3500 مورد از مکانهای جغرافیایی این کشور شامل رودها، کوهها، یخچالهای طبیعی و دریاچه ها از نامهای باقی مانده از زمان شوروی به نامهای بومی و فارسی یا مربوط به افراد تاریخی تاجیکستان خبر داد. بسیاری از مکانهای جغرافیایی تاجیکستان از زمان شوروی به نام افراد حزب کمونیست یا کاشفان روس در آسیای میانه نامگذاری شده و اکنون خبرگزاری تاجیکی اوستا و خبرگزاری روسی تاس خبر می‌دهند که دولت تاجیکستان تصمیم دارد فهرستی را که برای تغییر این نام‌ها تهیه کرده به تصویب برساند. بنابر این فهرست از جمله نام یخچال کالینین از انقلابی‌های بلشویک به کیکاووس از شاهان ایران باستان و قهرمانان شاهنامه فردوسی و نام بزرگترین یخچال طبیعی پامیر از فدچنکو که یکی از دانشمندان روس قرن 19 بود به ونج یخ تغییر می‌یابد. در فارسی تاجیکی به یخچال طبیعی پیریخ گفته می شود و ونج نام ناحیه‌ای است که یخچال طبیعی فدچنکو با نام جدید ونجی یخ در آن قرار گرفته. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.